الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر المؤمنين. وصلى الله على محمد وآله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين اتخذوا مسجدا زرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل فليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. مقدمتان ورود و حلول ماه عزیز ذی الحجه که ماه میعاد اولیای خداست با خدا رو تبریک عرض می کنم و امیدوارم که این ماه رو که بنا به بعض روایات حتی افضل از ماه رمضان است رو بتوانیم پاس داریم. من دو روایت از پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله در رابطه با ده روزه اول این ماه دارم که انشاءالله وسیله‌ای بشود از این ایام الله و ایام معلوم ما محروم نگردیم. حضرت فرمودن هیچ روزی نزد خدا پاکتر، پربارتر و بزرگ پاداشتر از ده روز اول ذی الحجه نیست. باز فرمودن که هیچ روزی نیست که کار نیک در آن روز نزد خدا از ده روز اول ذی الحجه پسندیده تر باشد. بر این اساس هست که تأکید بسیار بسیار شدید بر روزه های نه روز اول این ماه. بالاخره اگر کسی بخواهد سلوکی داشته باشد سلوک همین جاست. بعضی ها در دنبال مسائل در غیر از خانه اهل البیت میگردند. خودتون میدانید که اینها فریفته خود میشوند به جای فریفته خدا. شما دقت کردی از ماه رجب که شروع شد سلوک شما به ماه شعبان رسید، ماه رمضان، اون مدت شش روزه بعد از روزه عید فطر. به هر صورت یه اصلی هست که باید از همین طریقه ها سلوک دائمی و نتایج اساسی گرفت. شما نماز بین مغرب و عشا رو مگر نه اینکه به این نیت میخوانید که توجهتون به میعاد یکی از برگزیدگان تاریخ هدایت انسانها یعنی تاریخ نبوت است. بزرگان ما به ما دستور دادند که وقتی این وعد ناموسا رو به زبان می آوریم خب بناست که متوجه باشید که این میعاد منحصر به حضرت موسی نیست. این میعاد میعادیست که ما هم با خدا باید داشته باشیم. اون وقت در باز خبر از پیامبر داریم که این 40 روز که حضرت موسی علیه السلام در میعاد بودن اون چنان بیتاب و بیقرار بودن که اصلا خواب و خوراک رو از دست داده بودن. باز در قرآن داریم که باخته است کسی که به میعاد خودش با خدا فکر نکنه. امیدوارم که خداوند ما را متوجه این رحمت‌های خاص خودش که پیامبران و بزرگان به ما خبر داده اند متوجه بکند و توفیق اعمال و عبادات این نه روزه را به خصوص و روز عرفه را و شب عرفه را به لطف و برکت خاصی که بر اولیاش وارد می کند بالاخص ما را از این مراحل عالی محروم نگردد. آمین. صلوات الله
علیه و آله محمد.
داریم که فرمود در آیه 107 پیامبر بعد از آن که یه عده هستند اینها گناهکارند ولی نسبت به گناهشون پشیمان در آیه 103 و اینها رو محلشون بگذار، اولا صدقه ازشون قبول کن تا عوامل شهوت و قفلت از روحشون زدوده بشن. در سخن بزرگان داریم که المالو اساس و شهوه، یه همچی مضمونی به امیرالمومنین هم یادمه که نسبت میدن یه همچی مسئله یا اساس و شهوات. مال باعث میشه که آدم روحیش روحیه تکبر، روحیه کثرت طلبی، ظلمت و کدورت بشه. صدقه دادن ها وسیله میشه که صدقه ای که پیامبر منت بر سر ما بگذاره و بگیرد که معنای امروزیش همینه که به فرمان شریعت ما صدقه بدهیم، چه صدقه واجبه چه صدقه مستحب، کمش هم مهم نیست، کیفش مهم نیست. بعد می فرماد که پیامبر حالا این آدم ها که واقعا احساس میکنن گناهکارند رو بپذیر، اولا بسل علیه براشون دعا بکن، دعایی که پیامبر بکنه همتها عالی میشه. خیلی قیمتی است که آدم کاری بکنه که پیامبر براش دعا بکنه. جوش فکر کنید، اولا یادتون باشه که پیامبر بلند همت ترین انسان تاریخ بشریت است، کسی که همتش اونقدر زیاد است که از همه پیامبرها که بلند همتان تاریخ خودشونن بالاتر است. در شب معراج می فرماد همه پیامبران به من اقتدا کردن و من فخر نکردم، یعنی اصلا خودی نمیشناسم. دون همتی یعنی خودنگری، اصلا خودی نمیبینم. معراج الالله فلاه بالله معالله هست. حالا تو این معراج این آدم در این صحنه نشون داده از جان خودش رو. حالا میگه که تو پیامبر برای اینا دعا کن. دعا کردن پیامبر یعنی القای اون مقام تا حدی که ما وسعت داریم به ما، یعنی همتتون بلند میشه. من همینجا یه وعده ای دادم، یه کمیش را شاید بشه عمل کرد، و این وعده این که ما چه حالی پیدا کنیم وقتی که بنا صلوات بر پیامبر خدا و حال او
بفرستیم.
خب دقت کنین، در واقع شما اصلا نظرتون بر خداست، شما میگون اللهم، یعنی نگاه قلب را میندازید به خدا که ای خدا، ای خدا که چی؟ که ای خدا، که ای خدا، یعنی قلبی که نظرش به خداست که مقصد دیگه ای نمیخواد که. خوب دقت کنی، انسانی که در دنیا خدا جو نیست بر سراب است، بر سراب است، چون غیر خدا که نیست که. پس قلب چه قیامتی است این صلوات، میگه اللهم خدایا، ای خدا. اون وقت حالا ای خدا تو بازم نظر به خدا سا، یه مرتبه در اون مقامه حقه حقیقیه نظر به خدا، نگاه به موحد محض که نظر مطلقش به مطلق حق است، و نگاه به اهل البیت اون که که نظر مطلقشون تمام نظرشون به تمام حق است. از در واقع دو تا نکته شد. اولا فقط نظر به خداست، گفت به جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست. اگرم نظر به غیر از که غیر نیست، اصلا در این غیرم اون مورد نظر است. بعد شما به خدا که نظر کردین تقاضا میکنین رحمتهای تو بر کسی که این همه رحمت به ما بود، یعنی وسیله رحمت تو بود به ما. پیامبر که از خودش چیزی نداشت که، ولی رحمت عظمایی که سعادت همه ما به وسیله اون رحمت بود در آینه پیامبر مشاهده شد و خاندان پیامبر. وقت اینجا نگاه کنید بفهم، پس یه طرف قلب یا بهتر بگم همه احاطه قلب به مقام حق است. و وقت در این مقام دو طرف نیست، این واژه یه طرف از من اشتباه، یعنی در این مقام نظر به حق توجه به یک ظهور خاص نعمت حق است که این نعمت نعمت خاص شماست، یعنی سعادت شما به شریعت خاصی است که پیامبر آوردن. اون وقت بعد چی میشه؟ یعنی روی این باید الان فکر کرد. پس قلب از طریق صلوات جهت میگیره، اون وقت اینقدر نزدیکی به خدا از طریق مقام پیامبر پیدا میکنه. یعنی شما هر زمان داره میگه اللهم، تا آخرم میگه اللهم، یعنی ای خدا، ای خدا و ای خدا. اون وقت این نظر به خدا درش توجه به خدا هست از آینه جلوه مبارکه معصومه تامه کامله پیامبر آخرالزمان. حالا اینم داشته باش، اون وقت قلب نظرش میفته به این جلوه خاص. این جلوه خاص چیه؟ قامت مطلق، صحت محض، امتداد کامل به سوی حق، توحید، موحد بودن، تعادل. در یک کلمه تعادل. مگه شما نمیخواید متعادل بشین؟ مگه ما نمیخواید دست افراط و تفریط آزاد بشین؟ فقط یه راه هست، فقط مطمئن باشین، فقط توجه به مقام انسان کامل. پس در واقع یه راه بیشتر نیست برای متعادل شدن. حالا این طرف قضیه، شما گیر خودتونین دیگه، هممون، من بیشتر شما کمتر، گیر خودمونیم. حالا این گیره چطوری رفع کنیم؟ همین توجه به حق از طریق پیامبر و خاندانه صلوات الله علیه و آله. یا به اعتبار توجه به این خاندان برای رسیدن به حق، این قلبتون چه حالی بهش دست به آهسته 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 تعادل میگیره. اینا تکوینیست، با همت شما و اینا هیچی درست نمیشه. یعنی فقط ما اراده میکنیم تا خدا مرحمت کنه. یعنی اینکه فکر کنیم ما میتونیم مثلا الان یه دقیقه بیشتر فکر کنیم حالا جمع و جور بشیم، این خبرا نیست. میگه که خودشون وصل را میدن، اما تو هم به قدر همت تلاش بکن. حالا با این توصیه نگاه کنید، با این ذکر، یعنی کاری بهتر از این ذکر نیست حقیقتا. حالا با این ذکر، حالا روح شما یه نزدیکی با مقام انسان کامل، یعنی انسان معصوم پیدا میکنه و شما همین را میخواد. انسان معصوم تنها انسانیست که همه ابعادش متعادل است، پس میتونه به مقام قرب برسه. پس هر کس به اندازه نزدیکی به امام معصوم یا پیامبر معصوم، مقامش مقام تعادل است و قرب. قرب اصلا ریشه‌شونه دیگه. شما این دعای بسیار بسیار عزیز، بسیار بسیار عزیز ندبه رو دارید دیگه. خب شما ببینید، شما اینجا بخواید نخواید به اندازه‌ای که به عصمت نزدیکید به امام نزدیک میشه. این دعا رو در واقع ما میخوانیم عصمت نظری و عصمت عملی پیدا کنیم. دقت هم کردین دیگه، اولش یه مقام معرفت هست دیگه، اولش معرفت عمیق از دعای ندبه، بعدش یواش یواش میاد آمادگی قلبی. امام زمان سلام الله علیه که نمیشه که غیر معصوم باشه، پس عصمت محض. نزدیکی به عصمت محض حتما یک سنخیتی میخواد. این سنخیت است که وقت اون نزدیکی را به وجود میاره. حاصل قضیه این شد که این صلوات ها رو آقا ارزون اصلا نفروشید و کار دیگه هم ندارید، انشاءالله به قلبتون رجوع کنید. حالا این مقدمه بود، انشاءالله بعدا بیشتر میشه روش وقت گذاشت، که اینا خیلی حیفه. اگه به شما میگن با 100 تا صلوات میتونی بهشت ها گیر بیاری، خب راستی هم میشه گیر آورد، یعنی مقام پیامبر مقام بهشت است. انا مدینه تل انا مدینه تل حکمه و هیت جنه و انت یا علیون بابوها، من مدینه حکمتم و همون بهشت است و تو ای علی بابش هستی پیامبر. میفهمم بسرد و حالا اینجا عکسش است تو این آیه و سل علیه، یعنی پیامبر نظر کنه به انسان ها. مگه ما مشکلمون بی‌همتی نیست، بی‌دقتی نیست، بی‌برنامگی نیست، ول بودن نیست؟ خب همه اینا، حالا پیامبر مقامش اونجاست، درست عکس همینا. اینه که اگر شرایطی پیدا کنیم که بتونیم این نظر پیامبر رو، دعای پیامبر رو بر خودمون جلب کنیم، تمام این مشکلات حل میشه. خب این آیات از کجا اومده است دیگه؟ از همین آسمان برای هدایت ما اومده. مگه بالاخره ما هممون ان شاء الله در اون شرایط هستیم که قصه می‌خوریم که گناه کردیم؟ یعنی بس مصداق آیه 102 هستیم، یعنی گناهکاران چشم بسته نیستی. گفت چی؟ و آخرون اعترفوا بذنوبه، اونایی که ادعی که اعتراف دارن به گناهشون، اینا رو میفرماد که چی؟ پیامبر ازشون صدقه بگیر. پس حالا شما حساب کنید این صدقات واجبه و مستحبه در واقع به این اعتبار داریم میدیم، یعنی به دستور شریعت ما داریم میدیم، یعنی در واقع به هر عالمی اینجوریه دیگه. ما منت میکشیم، اون جلسه مرز کردم انصاف، ما منت میکشیم و صدقات واجبمون را میدیم خدمت روحانیون، یعنی ما اینها را مسیر رسیدن به پیامبر میدانیم. ما معتقدیم که مجتهدین جامعه اینها برکت های هستند برای بشر از طرف خدا که بشر در دینداری سردرگم نشه. فقط هم که بحث نظری نیست، فقط هم بحث رساله نیست، این که شرایط گرفتن صدقات شما را اینا برای شما فراهم میکنه، اینا خیلی برکت است. بعد میفرماد، خودش میفرماد ان صلاتک سکن لهم، این درود تو، این دعای تو به اینا یه آرامش میده. آرامش یعنی چه؟ شما خودتون دارید الحمدلله بیشتر هم پیدا کنید متوجه هستید. آرامشی هم چه خصوصی قلبی رو انسان پیدا میکنه که اولا توجه به حق داره، وسوسه درش نیست، یک میل عبودیت در روحش پیدا میشه. پس در واقع گرفتن صدقات باعث شده که یه آرامش پیدا کنه. شما گاهی بیدیم پیش فلان استاد اخلاق یا عرفان، میگون آقا حواسم پرت میشه، نمیتونم نمازم را با حضور قلب بخونم. بعد دستور میدن که آقا مقداری برو صدقه بده. خب اونا که از خودشون نگفتن، از این آیه گرفتن، کسی از خودش چیز نمیدونه. شما اگه دقت کردین در واقع تفسیر این آیه تعویل هم نیست، که اگر صدقه را با این نیت بدی که داری به پیامبر میدی و بتونی مسیرش را این مسیر انتخاب کنی، حتما پیامبر دعات میکنه. همین که پیامبر دعا کرد، قلب میشه چی؟ در حال سکینه. قلب در حال سکینه، توجه به حق و دوری از وسوسه داره، این قلب قلبش قلب حضور حق میشه. بعد اون آیه 105 رو بحث کردیم که پیامبر به این کفار بگو که هر کاری میخواید بکنید، باطن کارتون روشن است. بعد فرمود که یه گروه دیگه هم هستن که اینها گناه دیگه نمی کنن، اما همت عذرخواهی و اعتراف به گناه هم ندارن. اینا هم گفت بذار به عهده من. در آیه 107 فرمود که پیامبر یه دهی هستن اینها تو جامعه اسلامی مسجد منیت میسازن. ما سابقه تاریخی قضیه رو میدانیم دیگه، اینا هم خواست یه دهی آدم پاک ناب که قبلا بحث شد، دوباره بحث میشه آیه 108 و 109 بحث میکنیم، یه دقیق آدم پاک نو برای خدا آمدن یه مسجدی را ساختن با نیت الهی که مؤمنان در دینداری و طهارت زمینه داشته باشن، شرایط داشته باشن بتونن این کار. یه دقیق اومدن کنارش گفتن ما هم یه مسجد میسازیم، این شد مسجد منیت. ما هم یه مسجد میسازیم که رقابت کنن، که که سایه های خودخواهیشون رو اشباع کنن، که زیر پوشش دین بزرگی خودشون رو حفظ کنن، نه بندگی خودشون رو. تاریخی نمیگه؟ بله. خب خدا هم رسواش میکرد، به پیامبر فرمود که اینا یه گروه هم که چند تا کار میکنن مواظبشون باشه. اولا مسجد ضرار، مسجد با ضرر، اما یعنی اصطلاح از نظر ما دیگه این مسجدی که با خصوصیات خاص باشن، که مسجد ما سایه منیت تنگ و خودخواهی اینا خیلی ضرر داره. من میخوام از اینجا خیلی استفاده کنم. واقعا برادر رو گاهی دیدن 3 سال 4 سال 5 سال خواهش میکنم به این جمله من گوش بدید، یا 5-6 سال یه گروه دینی تشکیل دارن کار میکنن، بعد از 5-6 سال به جای اینکه ایمان و نورانیتشون زیاد بشه، رقابت و تنگ نظری هاشون زیاد شده، اینا به خودشون رجوع کنن. یعنی بگن مثلا ما 5 سال از فعالیت فرهنگی کردیم هیچ فایده نداشت. فقط فایده نداشت که هیچی، ضرر هم داشت. برای مطمئن باشی این ریشه‌اش آقا تو خود ماست. ما عبودیتمون در صحنه نیست. من پیشنهادم اینه که همین که خواستید یه گروه فرهنگی، یه جمع دینی درست کنید که استعلا درش باشه، که بخواید که خودتون رو بزرگ کنید، که بخواید اشباع کنین استکبار خودتون رو، بدانید که این همون مسجد ضرار است و دینتون ازتون میگیره. حالا بعدا میرسیم، یعنی تازه یه اعتقادی هم که داره اینم از بین میبره، به شک و شبهه دینی دوچاره دون کنید. نمونش هم این که بعضی موقع میبینیم بعضی گروه ها 5 سال فعالیت فرهنگی به قول خودشون میکنن، بعد هیچ نور ایمانی، هیچ صفای دیانتی، هیچ تواضعی، هیچ عبودیتی درش. همین حالا من داشتم فکر میکردم که واقعا این خدمتگزاران واقعی به انقلاب چی کم دارن، چون واقعا خدا یه میل بزرگی به اینا داره، به اون عشق به بندگی، حلاوت بندگی. خب آقا کمه؟ چی شده که بعض موقع ما 10 سال 5 سال گروه های دینی تشکیل میدیم، به جای حلاوت بندگی تازه پشیمانی و اختلاف و عصبیت هم پیش میاد؟ مال اینه که مسجد ضرار است، مال اینه که استعلای خودمون رو میطلبیم، میخوایم ما رقابت کنیم با اون. اصلا مگه تو دینم رقابت هست؟ خیلی حیفه، خیلی حیفه. و پیشنهاد من به شما شدیداً اینه، آنی که دیدیم روحیه استعلا تو این گروه ها هست، آقا سرتونه بگیرید و زود بیاد از این سبیر. میخوایم چی کار ما این سر؟ ما دریایی به وسعت دین داریم، حالا برکهی به اندازه این گروه فرهنگی و این طرف و اون طرف های خط نداشته باشیم، در برکه آب گندیده هست. آقا سوی دریا عزر کن زین آبگیر، باید یه خوده از این آبگیرهای محدود خودمون رو آزاد کنیم به وسعت بندگی. البته بله، بنده هم مثل شما اینا حق میدونن که چند تا جمع یه جا جمع بشن بدون اینکه رنگ های همدیگه رو بر هم تحمیل کنن، بیرق دین رو بلند کنن بالا. من به دوستان میگم میگم همین که توی این مسجد بیرق دین بالاست، این رو کم نگیریم. گاهی خیلی همین، یعنی همین میخوان که بیرق دین بالاست. یکی دیدیم، نمیخوام وقت دینو بگیرم، اینقدر مسئله روشنه. یه مدره طرف میگه که آقا اون مسجدیا با خلاصه از ما بردن، یعنی این تمام شد. این وقت یاسم الحمدلله، یه یاسم میگیردش از شرش راحت میشه مسجد، چون یعنی آقا فایده نداره توی این مسجد، کار فایده نداره. الحمدلله، الحمدلله که کاری تو اینجا فایده نداره، لطفی خلاصه. حالا بعدم به آیات دیگه میرسیم. این قضیه قضیه اتفاق تاریخی نیست، فرهنگیست که همیشه ما را تحت تاثیر قرار داده. یه پیامبر میگه اصلا پرلی اینا بنسته، آخه چه خاکی به سر ما بکنیم اگه پیامبر پرلی ما بنسته؟ یعنی گروهی که پیامبر پرلشون نیست، یعنی رحمت و نور و هدایت نیست. وقتی میگه پرلی اینا برو بنسته، برو رهاشون کن، شما اینا ساده ازش میگذرید؟ میگه پیامبر یه گروه هست، این از خصوصیاتشون، اولا مسجد ضرار میسازن، دستان کافرن، اهل تفرقه بین مسلمینن، منتظر واژگونی اسلامن، ارسادن لمن عارف الله، و تازه قسم هم میخورن که ما قصد خیر داریم. اصلا اگه اون جلسه در قد فرمودید، قضیه این آیه قسمت آخرش است، یعنی این آیه داره میگه که وَلَيَحْلِفُنَّ اِنْ عَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَا، رو اونا بحث ندارد که اینا مسجد ضرار میسازن، اینا اهل تفرقه. میگه عجیبه که اینا قسم میخورن ما با شما، میخواد ما را نسبت به این قسم خورها متوجه کنه که آقا هر کس قسم خورد و هر کس ادعا کرد و این حرفا نیست. بله بنده همه را میگم، گاهی من دیدم این آقایون، بعضن همه را نمیگم خدا میدونه، بعضی ها خیلی خدمتگزار واقعی، بعضی ها واقعا میاد میگه آقا نخه ما میخوام آبروی انقلاب را زیاد کنیم. چطوری میخوام آبروی انقلاب را زیاد کنیم؟ میریم یک نمیدونم مربی فرنگی مظهر کفر میاریم که این بچهای ساده که رئیسش هم همینه، به همین متاسفانه اون من اقتدا میکنن دیگه، به این اقتدا میکنن که این بچه ها تو جامعه‌های جهانی آبرو براشن برام. این آبرو نیست. بله اسلام اینطور باشه که نشون بده بچه های مسلمانش همشون در بعضی ورزش های توانایی دارن، این خوبه، اینا کسی منکر نیست، به خصوص در فرهنگ امروز جهانی. اما این که همه صفاوا و صمیمیت ها بره بعدم بگم آقا ما میخوایم عزت اسلام را تو دنیا زیاد کنیم، وقت بعدی که ببینیم آقایون تیم رفته از مکزیک بعد اینقدر کسافت کاری کرده که بعد روشون هم نشده بعدی هاشون برگردن ایران، بعد پناهنده شدن. خب بفرمایید آبرو دادیم. وقتی که عزت اسلامی تو صحنه نیست، خب اینجور هم میشه. همشون هم نمیگن من میخوام بگم فرهنگ این نشه. یا گاهی میگه آقا ما خیلی دلمون برای اصفهان میسوزه. چطوری میسوزه؟ میخوان خلاصه اروپایی که میان اینجا نازش هست بگن، میگن کشوری شما از ما هم بهتر شده است. خب این چه آبروی است؟ به قول اون آقای جامعه شناس حرف خوبی میزن، میگفت که ما در اروپا وقتی درس میخوندیم یه دهی این ایرانی ها قبل انقلاب عرض میکنه، این ایرانی ها هنون نیامده اونجا سرندرپا اروپایی میشدن، آنیش حتی دیگه اینقدر دیگه حیاشون میریخ که دیگه شورت میپوشیدن، دیدین که میپوشن بیچاره تو خارج. بعد میگفت یه سری این هندی ها با پاکستانی ها میمدن اونجا درس میخوندن، نه همون پارچه های دراز خودش نمیدن. گفت این استادای ما یه احترام عجیبی برای اینا قائل بودن. گفت وقتی که ما یک جشنی مثلا ایرانی ها عید نوروز جشن گرفتن و همه رو هم دعوت کردن، این هندیان جشن خودش نگرفتن، بعد به اقرار خود اروپایا شلوغ‌ترین جمعیت جمعیتی بود که اومدن جشن هندیا رو ببینن. چرا؟ به قول ایشون گفت یه چیز را اینا نشون داده بودن که بوته دارن برای خودشون، هنوز خودشون را نباختن، خودشون را در پای اروپایا قربانی نکردن. اینه یعنی این خودباختگی ها عزت که نیست، چی زلت هم از ما فقط به عزت اسلامی میتونیم برتری خودمون را و عزت و عظمت خودمون را نشون بدیم. نه این عرد نه الا الحسنا، اینا قسم میخورن، ولی به ما چه که قسم میخورن؟ یعنی تاکید بنده رو همینه که ببینیم اصلا آیه میخواد این تیکه را بگید که شما مواظب باشید صرف قسم، صرف نیت های خیر. بعضی ها نیتشون هم خیلی خوب باشه، نیت خیر که ارزش نیست، عقل میخوام. کسی که عقل دینی نداره نیتش هم خیر باشه خراب میکنه. اون یارو خرسه زنبسته نیتش واقعا خیر بود، صاحبش ها کش دیگه. خب دیدیم مگس سر به سر صاحبش میذاره، نشست رو بینی صاحبش، مگس اینم یه سنگ خیلی بزرگ با تمام زور خرسیش برداشت زد رو سر مگسه. بفرمایید که صاحب مون برای این یارو زیر سنگ خرسه که دیگه صاحبی نمون که مگسه حالا مرده است. اینجوری گاهی نیت ها خیر است ولی عقل عقل خرسی است. بازم میاد میگه چی؟ خدا میداند ما اراده خیر داریم. خب باشه، تو اگر عقل من به شما اطمینان میدم، اگر عقل دینی در توسعه، در شهرسازی، در زیبا سازی شهر، در آموزش این فرزندان این ملت، در همه جامعه، در بازار ما، در تولید ما، در توزیع ما، اگر عقل دینی نباشد غیر ممکن است نفع باشد. رفاه هست ولی آرامش نیست. رفاه میشه باشه شما خودتون زودتر میتونید به خونتون برسید ولی هیچ آرامشی ندارید، ریشش جای دیگه است. والله یشهد انهم لکاذبون، خدا میفرماد که خدا شهادت میده که اینا کاذبن. حالا در چی کاذبن؟ تا اینم بحث است بین مفسرین اهل ادب که آیا دروغ میگن که ارادمون اینه که خوبی کنیم، یا دروغ از این جهت نمیگن، از اون جهت دروغ میگن که نمیتونن حسنای انجام بدن، اینم بحثیه. بعد به پیامبر خدا میفرماد که آیا من این سوال مثل که در رابطه با بحثیست بخونم، میفرمان که کسانی که مسجد ضرار را ساختن این کار را طبق آیه 107 با یک هدف از پیش طراحی شده کردن. آیا میتوان این عمل آنها را با برخی از فعالیت فرهنگی برخی که از ابتدا هدفشان این نیست ولی در کارشان ممکن است ناخالصی باشد مقایسه کرد؟ مطلقا نه، اونا واقعا هدف از پیش تعیین شده داشتن. این اونا میخواستن جمع مسلمین را در مسجد قبا که بعدم بالاخره رونق اسلام بود اونا میخواستن بشکنن. ولی ما از این آیه میخوام استفاده کنیم که یه وقت است نیت پنهان است، یه وقت نیت آشکار، فرق دیگه اونش نمی کنیم. اگر کسی نیتش استعلاست ناخالصی که همه داریم، شما کمتر من بیشتر، بالاخره بنده وقتی به خودم راجع میکنم چقدر برای خداست، هر چی هم فکر کنی بازم میبینی که نه کمه. این غیر این است که یه کسی واقعا میخواد استعلا بزرگی خودش رو اشباع کنه. من نظرم است که اینا زیاد شما خودتون میتونید در خودتون ببینید. این دوستانی که ظاهرن هم دلشون برای اسلام میسوزه ولی اگه میخواد خودش رو اشباع کنه این بدونه که ضرر میکنه. این آیه تذکر به ما هم هست در عین اینکه تنبیه و رسوا کردن دشمن است. اصل آیه همون است که دشمن رو میخواد رسوا کنه ولی تذکر به ما هم هست. در آیه 108 میفرماد پیامبر لا تقم فیه ابدا. اصلا در این مسجد ولست همطور که عرض کردم یه وجهش اینه که اینها آبرومند نشن از طریق تو. خوب دقت کنید، اینها از طریق تو آبرومند نشن، یعنی مؤمن در واقع به یه نحوی اینه دیگه که ما نباید سادگی کنیم که هر جا به هر شکل حاضر بشیم و یه عده‌ای بتوانند از طریق ما به یک منافع نفسانی خودشون دست پیدا کنن. شاید این مقدمه رو بتونیم بگیم. بعد میفرماد که عکسش لمسجد اسس علی التقوى من اول یوم احق ان تقوم فیه، مسجدی که از اول بر اساس تقوا گذاشته شده است. پیامبر سوگند به خدا که اون مسجدی که از اول در تقوا از بر اساس تقوا پایش گذاشته شده است شایسته است که اونجا بریم. به چند دلیل، حالا اینجا بحث است، ما اگه خواستیم اینا روشن کنیم اول از کعبه شروع میکنیم. ببینید در کعبه چند تا خصوصیات بود. اول اینکه حق کسی نبود، کعبه ملک کسی نیست، بیت عتیق دیگه ملک کسی نیست، یعنی مال کسی نیست که گرفته باشد. بر همین هم میگن مسجد باید مال کسی نباشد، اگر هم مال کسی باشد باید تماما روحش راضی باشه. چرا؟ کعبه یه سری خصوصیات داره که این خصوصیات کعبه رو کعبه کرده. اولا بیت عتیق است، در ثانی موحد، یعنی شیخ الانبیاء، یعنی پایه‌گذار توحید محض. میدونین که حضرت ابراهیم سلام الله علیه یه چیزیست در فرهنگ انبیاء خودش. خب اینم پس از نظر شخصیتی که تمام روحش متوجه حق است، یعنی نیت توحیدی محض. این تا اینجا. بعد دیگه چی؟ بعد اومده است یه جایی ساخته شده است که به منافعی ضرر نمیزنه، لم یزرعه وادن غیر ذی زرع است، یعنی جایی نیست که منافعی را ضایع کنه، خودش منشأ منافع است که تو سوره حج اشاره کردیم مختصرا بهش. این ست دیگه چی؟ خودش میگه، میگه وقتی داشتن میساختن آیه قرآن است که میگه خدایا از ما قبول کن. اول خودش موحده، در ثانی دائم دارن این دوتا پدر و پسر میگن خدایا از ما قبول کن. معلومه است که واقعا تمام مرحله به مرحله تمام ابعاد نیتشون رو به طرف خدا میکشونن. اون وقت این مسجد، حالا آیه داری ببخشین روایت داری که این مسجد وصله به کجاست؟ بیت المعمور. میخوام رو ایناش دقت کنیم. بیت المعمور وصله کجا؟ وصله به عرش است. یعنی چه؟ یعنی کسی که در این مسجد واسط ناخداگاه وصله به عرش است. که میگم ناخداگاه یعنی دیگه اینجا احتیاج نیست که خودش شروع کنه، اون خودش که شروع کنه یک اتصال مجدد است. بعضی محله هاست در روایت هم داریم که اینها مظهر بهشت است. به چه معناست؟ به هم معنا. پس این روایت نگاه کن، همین که شما که خدا به حق فاطمه زهرا و امام زمان که صاحب اصلی الانه مدیریت حاجی ها هستن ما رو از این زیارت عظما محروم نکنن. به هر صورت شما نگاه کنید الان نفس حضور در مسجد الحرام یعنی اتصال با یک وجه غیبی هستی. خب اینش که روایتش نیست، دست من شما نیست، میخوام از این استفاده کنیم. هر مسجدی، اینم روایتش، باز دقت کنیم، هر مسجدی که بر اساس نیت خالص ساخته بشه در ملک شخص خاصی که راضی نباشه نباشه، با یک طهارت روحانی مسجد بنا بشه، این مسجد خودش زمینه اتصال به عالم غیبه. میگه که قسم مسجد زرار مسجد منیت هاست، پیامبر بری اونجا آلوده میشه روح در بده خدا پیامبرش رو حفظ میکنه. پس گفت نرو، که میگن چطوری پیامبر حفظ کنه؟ همین وقت که نمیره اونجا، ما هم حفظمون میکنه از طریق پیامبر که متوجه این کجا باید بریم کجا نریم. مسجد منیت ها کدورت روح میاره. میگه کدوم مسجد باید بری؟ حالا این آیه یه تیکش معنی شد، اسس علی تقوا من اول یوم، اساسش با نیت پاک گذاشته شد. وقت دومیش چی؟ وقت تو این مسجد کیا هستن؟ اینم مهمه. فیه رجال یحبون ان یتطهروا، در این مسجد قیه دهی میدن بندگی کنن، نمیدن خودشون نمایش بدن، نمیدن رئیس باشن. میدونیم که جمع مؤمنین تأثیر میذارن بر روح مؤمنین، دو تا ارتباطه، یکی غیب تأثیر میذاره بر شهاده بر روح ما، یکی خود جمع مؤمنین بر هم تأثیر میذارن. میگه پیامبر در جمعی برو که اونا خودشون میخوان پاک بشن، میخوان متدین بشن، باید تو این جمع برید. ما نتیجه میگیریم که پس واقعا خیلی تکلیفم روشن شد که ما تو هر مسجدی هم نمیتونیم بریم. با اول اصلا باید اینجوری باب بحث با کرد که یه کاری کنیم مساجد ما شدیداً بر اساس مبانی تقوا گذاشته بشه، که الحمدلله همینطوره. در ثانی افراد این مساجد واقعا کسایی باشن که، یعنی جمع مسجد جمعی باشن که اومدن که پاک و پاکیزه بشن، نمیدن که خودشونو به شهر بفروشن. خودنمایی ها نمیدن، سفره انداختن، اینجوری خیلی چیزا تو مساجد مکروه. حالا بحث من نیست، بحث فقهای عزیزه. شما ببینید ما حتی این ختمی که تو مساجد اینا هست، اینا عموماً نیست، یه چیز عجیبیست. حالا آقا اینا مراعات ما را بکنم، شما حتی ببینید که این مسجد را وقتی که بانی ساخته است برای نماز ساخته است، آقایون که میان در حین صحبت ما نماز میخونه، خب چاره‌ای نیست دیگه، حق اوناست. اینو بدانی اگه صحبت ما اونها مزاحم نماز اونها بشه، ما اینجا بدهکاریم. برای باید یه گاهی رعایت ما رو بکنه، یعنی اگه بخواد که ذهنش درسته که بانی به فرعم اجازه داده که اینجا سخنرانی بشه، ولی به اصل اگه برای نماز ساخته باشه، هر کاری که نماز مختل کنه تقاس داری. خیلی چه تو مساجد حتی هم میدین که یه میخ نمیشه به دیوار مسجد، چرا؟ چون میخوان مسجد ساده و سالم بماند که به عالم غیب وصل بشه. و وقت مسجد ساده و سالم کیا توش میان؟ اونایی که میخوان طهارت روح پیدا کنه دیگه. خیلی ها و هم اگه بیان برای طهارت روح میان، دیگه برای خودنمایی نمیان. وقت مطمئن باشید خود مسجد شیفتگی میاره. در جای دیگه یه بحث تعلیم و تربیتی عمیقی میخوام. من به دوستان بارها گفتم نمیخواد جایزه بدید مردم بیان مسجد، مسجد معنوی کنید خودشون میدونن. یعنی ما گاهی با جایزه ها مردم را آلوده به حسیات میکنیم. خب به حمدالله شما ببینید میشه شرایط طوری فراهم کرد که فضای معنوی همه را بکشوند به مسجد. بیشتر تلاش اونایی که رفتن مکه دیدیم دیگه، گفت که تا نری نمیفهمی، راستم میگن، ما فقط از نظر شواهد میگیم. ما چرا مکه او ارتباط غیبی برقرار میشه؟ چرا؟ چون موحدین مطلق تاریخ در اون شرایط اینجا را ساختن. هر کس در اون فضا قرار میگیره که ارتباط معنوی با بیت المعمور و عرش پیدا میکنه. اینه که وقتی طرف رفته من میگم تا نری نمیفهمی، حالا بعدش حاضره چیکار کنه؟ فرشش هم بفروشه ما بده. چرا؟ چون این حسرت نداشتن اون حالت معنوی آزارش میده. خب چرا با مساجدمون اینجوری نکنیم؟ این آیه شاید بخواد این پیامو به ما بده که یه همچی حالتی میشه در مساجد ایجاد کرد. وقتی تبلیغ میخواد چه کنم؟ مردم با سرشون میاد. مردم چون عموما بی معنویت میبینن خیلی راه ها و جاها را قصه نمیخورن که نمیان. من به دوستان باز بارها عرض میکنم یه موقع جلسات دونه معنوی کنین، بچه ها خودشون قصه میخورن اگه نیان. هی تو رو درواسی گیر بیاریم و دعوت کنیم و اینا چیست؟ پیه جمعی بشین تو طایفه هاتون، پنج تا بشین دوره هم، یه کتاب روایی حدیثی یه کتاب دینی را هفته ای بگذارید، به بقیه هم خبر بدید. شما دو سه هفته هیچ هم دیگه پیمالا پای نگذارید، دیگه هی هم گندش نکنید. یکی بگید خب توی باقی بگذاریم که یه رودخونه هم باشد کنارش. آخه حالش نداره معنویت گیرش یه بقابل با... نمیخوام بگم اینا بده بابا کار خراب میکنی. ایست صادقی من خب خدا مگه بلد نبود خونش تو شمال آلپ بسازه، تو مدیترانه بسازه؟ یه ایست صادق خوشگو بیا برم این خدا لعنت کنه سعودی ها رو بخوان شیگوله کنن اینجا را. خدا نمیخواد خونش شیگوله باشه، میخواد یه خونه خودش با صفاست، تنهایی و سادگی، حواسش آدم جمعه، هیچ جا نمی کنه این خودش عالم غیب. این فضاهای معنوی را اگه ایجاد کردیم حتما بقیه حسرت میخورن اگه نیاد. نیاد قصه میخوره، بیادم دعا میکنه. وقتی فضا را نباید زود خرابش کرد. بگذر میفرماد که فیه رجالون یحبون ان یتطهروا و الله یحب المطهرین. متطهرین اونایی که حالا خدا کیا را دوست میداره؟ اونایی که واقعا اهل طهارت. خب اگه شما رفتین پروی کسایی که اهل طهارت، خب خدا شما را دوست داره. القا میشن دیگه، قلبا به هم نزدیک میشه، میرود از سینه ها در سینه ها، از راه پنهان صلاح و کینه ها. پس میگه که بیارید خودتون رو بچسبونید به افرادی که در مساجد دنبال طهارتن، خدا اینا رو دوست دارد، خب طهارت پیدا میکنید. بعد میفرماد که افمن اسس بنیانه علا تقوا من الله و رضوان خیرون، اما من اسس بنیانه علی شفا جرف نهار فانهار بهی فی نار جهنم. که این دوتا مساوی هم اصطلاح سؤال میکنه که قلب جوابشو میده. میگه آیا کسایی، آیا اون کسی که شخصیتش بر اساس تقوای خدا که از خدا واقعا میترسه، مقابل چیه؟ بسیار از مردم میترسه. همیشه هر وقت خواستید اینا روشن بشید طرف مقابل شدید، قبول داریم ما خیلی از مردم میترسیم. الان شما اصلا میگم آقا یه وقت کف اتاقمون موکت باشه مردم میگن بده، و از که ترسیدنه از مردم. اون آقا مثلا اگر شهرمون مثلا همش جیگوله نباشه و این اروپایی ها میگن بده، یعنی از اروپایی ها تازه دیگه این بدبختی از کافرها میترسیم. میگیم که آقا مثلا اگه بنده حالا این کف شام یه خود کهنه شده باشه مردم میگن بده. خب همگنی از مردم میترسیم. میگه کسی که از مردم میترسه یه آدم متزلزلی است. حالا میرسیم. چرا؟ چون خب مردم هم هر روز از یه چیزی خوششون میاد. حالا اگه ما هم از مردم بترسیم، دیدیم میگم آقا پاچه‌مون رو باید گشاد کنیم چون حالا مردم پاچه گشاد میپسندن. خب بعدم یه رو مردم پاچه تنگ میپسندن، حالا باید پاچه‌مون رو تنگ کنیم. نمیدونیم بالاخره کی گشاد کنیم کی تنگ کنیم. اینجوری میشه هر رو میلرزی بابا. یه آدم به 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 این قرآن ها نمیدونم این ها رو میخواه بگه یا نه، پیامبره که میفهمد آیاتی میخواه بگه. ولی واقعا اینجوریست دیگه، کسی که از تقوای الهی داشته باشه از خدا بترسه خیلی راحت است. من گاهی به دوستان میگم که به خودم بلکه اثر کنه که بابا اینقدر خودمون از مردم نپای، تقوای الهی یعنی از خدا بپایم دیگه. خیلی خودمون از مردم خیلی میپان که خلاصه یه تکون نخوریم که یه اینا بگم بعد اینا بگم خود این ما رو بیچاره کرده است. آقا خیلی چیز بدیه است که ما اسیر نظر مردم باشیم. مقابل چیست تقوای الهی؟ میگه آیا کسی که کسی که تقوای الهی داره و رضوان و دنبال رضایت خداست، فقط میخواد خدا راضی باشه. میگه این آیا خیرون، این بهتره؟ خود بگو ام من اساس بنیانه یا کسی که بنیانش، حالا چه بگو بنیان ساختمانش، خب نگفت ساختمان میخواد ما به آیه تعمیل کنیم چه کار؟ طوری نیست، به تقدیره میشه دیگه، ولی ابتداش این آسان تره. کسی که شخصیتش بر علا شفا جروفن هار، بر یک دره آبرفتی در حال ریزشه. وقت وقتی هم میرزه چی فعنها را بهی فی نار جهنم، که میفتد به وسیله این افتادن در مغز آتش. نهر، نهر تهش چیه؟ آبه. این بیچاره به عشق نهر میاد از جهنم. میگه که آیا این دوتا مساویه؟ یعنی نمیخواه بگه اونهایی که بر اساس تقوا مسجد و بنا نکردن، من که نیتشون خیر نیست، اینا در واقع در یک زندگی پر استرابی که تهش هم به جهنم ختمه، یعنی هم دنیاشون در استراب است هم نهایتش در عذاب ابدی است. دو تا میگه این دو تا مساوی هستند، اینا رو مساوی نیستن. یعنی هر فطرتی، این که من سوال جواب نده، داره از فطرت های سالم بشریت سوال میکنه، میفرماد که نه اینا مساوی نیستن، پس خدا والله لا یهدی القوم الظالمین، اینا ظالمن. ظالم به نتیجه خدا نمیذاره برسه، یعنی تازه اینها به نتیجه و نقشه هم که کشیدن نمیرسن. یعنی خوشحال باشین، یعنی نگران نباشین، اصلا نگران نباشین که مردم لبنان دارن تکه تکه میشون. نگران باشین که ما امتحان بد بدیم. اگر ما در صحنه مقابله با اسرائیل نباشیم این خطرناکه. ما نگرانیمون اینه که ما یهو نزدیک به اسرائیل بشیم. اسرائیل مطمئن باشید به نتیجه نمیرسه. اگر نه، آیه رو باید ضبط کنیم از قرآن که میگم نگران نباشید، نظر عاطفی میگم، ما از نظر اینکه فکر کنیم مردم لبنان شکست میخورن، غیر ممکن است. بله بنده با جناب عالی هم به عنوان انسان اصلا نمیتونیم طاقت بیاریم که این بچه ها تکه تکه میشن. اما یه وقت اسم میگوید آیا حاصل تکه تکه شدن این بچه ها نفل شدن این ها هم هست؟ والله نه، یقینا نه، یقینا نه. خیلی عجیبه. حالا اصلا ما نمیخوام وارد این بحثای تحلیل بشیم، اما نگران باشید که یوه تو این صحنه شما نباشید. اگه شما در صحنه مقابله با اسرائیل نباشید، مطمئن باشید اسرائیل به نتیجه نمیرسه، یقینا. و خدای نکرده شما شما نگرانید که من مثل روز برام روشنه که اسرائیل به سرعت داره نزدیک میشه به نابودی خودش، گرفتار خودش است آمریکا. اینه که گاهی ما تو این صحنه خوب عبودیت نمی کنیم، خوب صحنه داری نمی کنیم. اون دیگه بحث ماست. ما یه وقت بدنمون می لرزه که چی؟ چرا یهو اسرائیل میاد تو ترکیه؟ آیا یهو ما را میخواد بین ببره؟ بعضی این پیره مرده اینه وقتی همردیفش مثلا تو این پارک میشینن، وقتی پیره مرده دیگه منتظرن که یه جوری برن دیگه، وقتی یکیشون طبیعی همیش بنده، یکیشون که میمیره بعد بقیه قصه میخورن. حالا دو جور قصه میخورن، یکیش قصه میخوره که وای بعد منم میمیرم، یکی میگه که قصه میخوره که خدایا کمکم کن خوب بمیرم. در این که پیره مرد شدن یعنی مردن که مشکلی نیست. ببینید اینا دو جور قصه است، درست است هر جور هر دو قصه است، ولی یه قصه بد است، کشنده است، جهنمیه که وای ما من میمیریم که قصه نداره چه، ولی یه قصه بهشتیه میگه خدایا حالا که به مرگم نزدیکم کردی آخرامت به خیرم کن. یعنی رفیقشون میمیره دو جور بیداره، دو جور موضع گیری میکنن، یکی بیدار باشه براش، یکی لرزیدنه براش. دیگه دسته کیه؟ حادثه ها برای عده‌ای بندگی را محکم میکنه، برای عده‌ای بیچاره بدنش هم لرزه. یه عده‌ای من فکر میکنم اینجوری مثلا میگه وای حالا اسرائیلی اومدن تو ترکیه، حالا بعد مثلا یهو میان شهر ما رو بمبارون کنن، ما چیکار کنیم؟ خونه ما خراب میشه. این یه نوع روحیه است، این هنوز بیچاره بند دنیاست، این همیشه مشکل داره. نی به هند است ایمنو نی در یمن، هر که خصم او سایه خیشتن. با خودش میترسه که این حالا چق مگه الانه که تقریبا کشور ما میتونیم بگم امن‌ترین کشور دنیاست دیگه. خب حالا یه دی بدنشون نمیلرزه، وقت هم که جنگ بود بدنشون میلرزه. یک یاد یکی از این بچه شهدا بخیر میرفت سر به سر این عراقی ها میذاشت، باور کنی گوله میزدن این برای این برش قاه قاه میخند میمد سنگر. اصلا این خیالش نبود که خب این یکیست، یکیم ناینا میدونیم که هیچ وقت اصلا عراق نمیدونم چرا یادش رفته بود ناین اصفهان اصلا بمبارون اینا هیچی نشده. تو ناین بدنش میدرزید که تلفن میکرد آقا اصفهان بمبارون شده است، میگفتیم آره، میگفت من اینجا خیلی مریضم. هیچ نی به هند است ایمن و نی در یمن، هر که خصم او سایه خیشتر. به هر صورت
این دوج اینا نتیجه نمیگه از این آیه بهترین هدیه این قسمت آخر آیه صدر میگه پیغمبر نقشه میکشند بنیانشون را بر اساس خودخواهی میگذارن و اینا بر دیگه از این تعبیر زیباتر اینا بر آبرفت لرزندهی که لب این آبرفت نشسته و ته این آبرفت هم جهنم است. اینا اینجاست موقعیت شد و لا بلایه دل قام ظالمی اینا هیچ وقت به نتجه نمیرسن. معنی که میکنم دقت کنید از نکات خیلی خوب علمیزان سا یعنی ظالم به نتیجهی که میخواد نمیرسه، نه اینکه خدا هدایتش نمیکنه. معلومه که خدا ظالم هدایت نمیکنه. انشاءالله به خود علمیزان این تیکره رجوع کنید چون اگه بخوام یه بحث مفصل میبره. میگه یه راه داره اینا با این بناهای غیر الهیشون در واقع شک و بیدینیشون زیاد میکنه. مسجدی که برای خودخواهیست پایه بیدینیست. لا یزالو بنیانهم الذی بنوا ریبة فی قلوبهم دائم بدون استثناء اینا بنیانی که بر اساس خودخواهی و خودنمایی میسازن بنیانیست که ریب قلبشون رو شک قلبشون رو زیاد میکنه، بیچاره سقوط میکنه. یه راه دارد الا ان تقطع قلوبهم، الا اینکه اینا واقعا عوض بشن. اگه اینجور معنا کنم خیلی هم سخت است عوض شدن اینا. گفت طاقت یعنی باید با خودشون بجنگن، قلبشون رو زیر پا بذارن. برای همین بعضی مفسرین گفتن یعنی الا اینکه بمیرن. چقدر خوبم گفتن، درستم، یعنی اینا درمانشون مردنشونه. والله علیم حکیم، خدا میدونه که اینا چه کار میخوان بکنن و اینکه میگه که اینا راه و چاره ای ندارن جز مردن یا اینکه تماما عوض بشن حرفی است حکیمانه. این فضای این تکایه که انشاءالله روح و ذهن ما روشن بشه که با چه کسایی تو جامعه اسلامی رو برسیم. حالا بعدش اینقدر قشنگ آیه بعدی میگه حالا آدمها کسانی که در راه دینداری جان و مالشون کف دستشون بگذارن ما به جای میرسونیمشون که اصلا نمیدونن کجاست. نسالو که بندعو که یا الله یا الله یا الله یا الله.